تبصره خب رسیدیم به این که فرمود اون حدیثی رو که سعید ابن معلی نقل میکنه، میگه در مسجد نماز میخوندم که رسول الله منو صدا زد و من جواب ایشون رو ندادم. بعد گفتم که یا رسول الله من نماز میخوندم جواب ندادم، به این علت بود. بعد رسول اکرم به حالت اعتراض به ایشون میگه که مگه نشنیده ای کلام خداوند رو که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، اجابت کنید قول خدا و رسولش را هنگامی که شما را میخوانند. هنگامی که شما را میخوانند نگفت دیگه اگه سر نماز بودی، اگه نمیدونم فلان بودی اجابت نکن. لذا فرمود سر نمازم که بودی وقتی من میخونم تو باید اجابت کنی من رو، که خود نماز هم اجابت دعای خداونده. ما قبلا یه بار گفتیم دعا ما دو جور داریم، یه دعای خداونده یه دعای عبد. عبد دعا میکنه، بنده دعا میکنه، خداوند استجابت میکنه. خدا دعا میکنه، عبد باید استجابت کنه، چون دعا به معنی خواندنه. ما خدا رو میخوانیم خدایا این کار رو انجام بده، اینجوری کن اونجوری کن، و خداوند چیه؟ مجیب، اجابت کننده است، اجابت میکنه دعای ما رو. و اذا سألکنی عبادی و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، موقعی که بندگان من از تو سوال میکنن در مورد من پس من قریبم به آنان، اجابت میکنم دعای آنان را هنگامی که میخوانند مرا. فانی قریب اجیب دعوت الداع. لذا اسم القریب و المجیب همیشه پشت سر هم میاد، یا قریب و یا مجیب، که به خاطر اون قربشه که خداوند اجابت میکنه دعای بندگان رو. حالا یه دعایی هم داره خداوند، خدا دعا میکنه که بنده باید اجابت کنه. چجوری خدا دعا میکنه؟ همین جایی که اینجا میفرماد، فرماد استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، اجابت کنید خدا و رسولش را هنگامی که دعا میکنن شما. دعا کردن یعنی خواندن، هنگامی که شما را میخوانن. دعای خداوند چیه؟ دعای خداوند خوندن نماز، اوامر الهیه. اوامر الهی میشه دعای خداوند. کسی که اوامر الهی رو اطاعت میکنه داره دعای خدا رو اجابت میکنه. همونجوری که خداوند قریب و مجیبه، چون قریب نزدیکه اجابت میکنه، اون بندگانی هم که به خداوند قریبن اجابت میکنن دعای خدا رو، یعنی اطاعت میکنن اوامر الهی رو. خب بعد در ذیل حدیث فرمود که بزرگترین سوره قرآن رو قبل از اینکه از مسجد خارج بشم بهت یاد میدم. که ایشون میگه یا رسول الله کدوم سوره است؟ فرمود سوره حمد. که آقا جان در هزار و یک نکته در یکی از نکاتش همین حدیث رو آورده. بعد در ذیل حدیث میفرماد یک بار به ما گفتن، یک بار به ما گفتن که تمام قرآن را در سوره حمد ببین، یا حالا عبارت من الان به شک افتادم، یا اینکه فرمودن هر چی که میخواهی از سوره حمد بخواه. حالا این دو تا عبارت یادم نیست کدومش درسته، که تمام قرآن را در سوره حمد ببین یا آنچه که میخواهی از سوره حمد بخواه. که واقعا سوره حمد بحر عظیمیه، بحر عمیقیه، که آقا جان فرمودن این حدیث شریف هم به راستی بحر عمیق است. در ذیل این حدیث سوره حمد خیلی باید انس بگیرید باهاش، چون خیلی گره گشاست، چون فاتحه است دیگه. فاتحه چیه؟ گشاینده است، گشایش درش هست. جناب ابن عربی میگه من یه استادی داشتم، پیرزنی بود از اولاد امام صادق به نام فاطمه. میگه این در سن 90 سالگی اونقدر صورتش با طراوت و زیبا بود که من حیا میکردم به صورتش نگاه کنم. پیرزن 90 ساله، حالا چجور میشه اینقدر زیبا که انسان حیا کنه به صورتش نگاه کنه؟ میگه ایشون هر کاری که میخواست انجام بده با سوره حمد انجام میداد، با سوره حمد انجام میداد. هر مشکلی که میخواست حل کنه، هر کاری که میخواست انجام بشه. بعد میگه من تعجب میکنم مردم که سوره حمد و بلدن، چرا این همه مشکل و گرفتاری دارن؟ چون نمیرن خب سراغ سوره حمد، اونس ندارن با سوره هم، به کار نمیبندن تو مشکلاتشون. ولی سوره هم خاصیت شفا بخشی داره. شفا هم فقط در مورد مریضی نیست که فکر کنیم طرف مریض شده شفا بگیره. باز جناب ابن عربی بحثی داره در فتوحات، میگه شفا هر چیزی که مانع از راحتی تو باشه مرضه، و برطرف کردن اون مانع شفاست. لذا شما دست میکشی سر یه بچه یتیم، نوازشش میکنی، دلداریش میدی، داری شفا میدی بهش. یه کسی که تو زندگیش گیر کرده نمیدونه چی کار کنه، راهنماییش میکنی، داری شفا میدی. شو شفا فقط مال مریضی جسمی و درد و اینها نیست، که از سوره هم کمک بگیریم. باید مأنوس باشیم، محشور باشیم باش، و بعدم کمک بگیریم. یه بار هم گفتیم سوره هم 7 آیه داره. سبع من المثانی اصلا اسمش دیگه. لذا این کلمه عدد 7 در سوره هم با خوندن 7 خواصی ازش بروز میکنه، که 7 هم میگم بخونید. یه مریض مثلا 7 هم